بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام تقدیم میکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما مولانا امیر المؤمنین. از اینکه خدای متعال توفیق مجددی عنایت کرد در این ایام نورانی ماه مبارک رجب و ایام ولادت با سعادت امیر مؤمنان خدمت سروران عزیزمون و عزیزانی که از این برنامه بهره‌مندند و استفاده میکنن برسیم، خدا را شاکر هستم. بحث ما درباره مسئله تکامل معنوی انسان در ماه رجب و ماه شعبان بود و داشتیم این مسیر در واقع سیر الالله رو در ادعیه ماه رجب تعقیب می کردیم و عرض کردیم که اونچه از آیات قرآن کریم به دست میاد انسان در مسیر تقویت توان ایمانیش باید از یاد خدا و ذکر الهی بهره‌مند بشه و آیات شریفه یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاه پیامش و نکته مهمش این بود که باید ایمان را اشتداد داد، تقویت کرد. باید مؤمن در مسیر حرکت معنویش درجات ایمانی رو بالا ببره و بعضی از اوقات شرایط این حرکت معنوی فراهمه. یکی از این اوقات، اوقات نورانی ماه رجبه. برای استفاده کردن از ذکر الهی و صلات و صبر که به صوم تفسیر شده و تقریباً محتوای این ماه هاست که ما را دعوت میکنن به اعتکاف، دعوت میکنن به نماز، دعوت میکنن به روزه، خدای متعال در این آیه شرطی قائله. از اون طرف فرمایش فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة، ای مؤمنان از صبر یعنی از روزه و از صلات برای تقویت ایمان و اشتداد ایمانتون بهره ببرید. منتها از آن طرف شرطی در این آیه آمده که و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. عرض شد که جز خاشعان نمیتوانن انسانهای عادی از این صبر و صلات کمک بگیرن و عرض کردیم بنابر تفسیر حق این ضمیر انها به استعانت برمیگرده که از استعینو در آیه شریفه به دست میاد، یعنی کسانی میتونن از صلات استفاده کنن و احساس کنن هرچه نماز میخوانن درجات ایمانیشون بالا میره، کسانی میتونن از صبر استفاده کنن، از روزه استفاده کنن، یعنی هرچه روزه میگیرن در ماه رجب احساس کنن درجات ایمانیشون بالا میره. اینا چه کسانی هستن؟ گفتیم اینا کسانی هستن که قرآن میفرماد انها، این استعانت، لکبیرتون، بسیار مهم و بزرگ چنین استعانتی و این استعانت به دست نمیاد مگر برای افرادی که خاشعن. خاشعین کیا هستن؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، اونهایی هستند که اعتقاد به ملاقات الهی دارن و انهم الیه راجعون، کسانی هستند که میدانن که خلقت دو تا به اصطلاح آقایان علماء اخلاق و عرفان، خلقت دو قوس دارد، یکی قوس نزول انا لله و یکی قوس صعود و انا الیه راجعون. کسانی میتونن از این اعمال بهره‌مند بشن که اعتقاد به رجوع الالله داشته باشن، بدانن انسان یه سیر از خدا به سوی خدا خواهد داشت. انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون، این ملاقات و این رجوع به خدای متعال رو باور کرده باشن. عرض کردیم که ماه رجب جایگاهش اینجاست و به همین جهت در سیر تکاملی انسان ضیافت الهی از رجب آغاز میشه، یعنی از ماه خدا، از ماه پیوند با خدا، از ماه یاد خدا. و هرچه این پیوند با خدا و ارتباط با ذات اقدس الهی در این ماه تقویت بشه، استعداد و ظرفیت انسان برای حرکت بیشتر فراهم میشه. به همین دلیل عرض کردیم وقتی که ما مسائل مربوط به دعاها رو بررسی میکنیم، تو دعا مسیر حرکت انسان اینطوری ترسیم شده که عرفنی نفسک، خدایا مرا معرفت خودت بده تا معرفت پیامبرت رو به دست بیارم، معرفت پیامبرت بده تا معرفت ولیت رو به دست بیارم، خدایا توفیق درک رجب رو به من بده تا شعبان رو درک کنم، توفیق درک شعبان رو به من بده تا شب قدر را، یعنی شب ولی خدا را، شب تقدیر حرکت انسانها را به واسطه نزول فرشتگان الهی به محضر امام زمان درک کنم. و عرض کردیم ترتب رجب، شعبان و ماه مبارک رمضان ترتب این دعاست، معرفت الهی، معرفت نبی خدا و معرفت ولی خدا. این آغازش از اینه، انهم الیه راجعون، یعنی این پیوند با خدای متعال باید یه طوری بشه که زمینه استفاده از این خان ضیافت الهی در این سه ماه فراهم بشه. در اینجا عرض کردم تو دعاها این مطلب با تعبیر قشنگی بیان میشه، این دعای معروف رجب، یا من ارجوه لکل خیر، یعنی آغاز چنین پیوندیست، ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه و عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل. اینا یه چنین پیوندیست برای مهمان ماه رجب. مهمان ماه رجب تو دعا کسیست که یه چنین شناختی و معرفتی به خدای متعال داره. تا این شناخت و معرفت به وجود نیاد بقیه کارا درست نمیشه. اگر اعتقاد پیدا کرد که هر خیری به دست پروردگاره و خدای متعال این خیر رو بدون قابلیت میده، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یعنی همین کسی که کثیر رو میده اما نه در مقابل چیزی از ما، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله، اون نمیخواد ولی میده. اگر یه چنین اعتقادی و یه چنین معرفتی رو در رجب کسی به دست آورد، از چه بابت اون میده؟ تحننن منه و رحمه، از باب وسعت رحمت الهی. این آقایون معتقدند که اگر کسی در چنین فضایی از معرفت قرار گرفت، تازه با افق معرفت رحمت رحمانی الهی آشنا میشه. این افق قوس نزول داده، رحمت وسیع بدون قابلیت قبلی. یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمه. این فضای معرفتی ماه رجب چنین فضایی است. فضای معرفتی ماه رجب فضایی است که کسی نمیگه من استحقاقی دارم، قابلیتی دارم، لیاقتی دارم تا به من بدن. نه، فضای معرفتی ماه رجب فضای کسی است که میگه من دست خالی آمدم. خدا رحمت کنه است امام را، امام در این کتاب زیبای اسرار و صلاتشون میفرمان قنوت معناش اینه، اینکه شیعه اصرار داره به اینکه در نماز قنوت گرفته بشه، یعنی خدایا من با دست خالی میام، یعنی این دست ها رو به صورت گرفتن و باز کردن و رو به قبله قرار دادن و رو به آسمان نگه داشتن، این تجسد این نکته است که هیچی نیست، هرچه هست تو باید بدی. اگر کسی معرفتش در رجب اینطور شد، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، نمیشه ناس خدای متعال را، ولی غرق رحمت الهی. اگر این معرفت به وجود آمد، یعنی این قوس رحمت رحمانی تو این دعا شکل گرفته، عالم هستی قوتور در سیر انا لله، انا للهی که معناش رحمت رحمانی پروردگار متعال. اینی که علمای شیعه اصرار دارن در هر سوره‌ای بسم الله الرحمن الرحیمی وجود داره، خدا رحمت کنه امام را و خیلی از مفسرین را، و معنای بسم الله الرحمن الرحیم در هر سوره‌ای با سوره دیگه متفاوته. این یه مبنای معرفتی داره. مبنای معرفتیش این نکته است که عرض میکنم. مبنای معرفتیش اینه که در عرفانش اسلامی و قرآنی ما، هستی رو ما با دو تا سیر من الله الالله درست میکنیم. من اللهش رحمت رحمانی خداست، الاللهش رحمت رحیمی خداست. این من الله الالله که قرار رحمت رحمانی را با رحمت رحیمی جمع کنه پس در واقع دایره ی هستی کامل بشه، این من اللهش رحمت رحمانی است که تو این ماه رجب تو این دعا دیده میشه، به همه داده، حتی اونهایی که نمیخوان، حتی اونهایی که نمیشناسن. بعد اگر این سیر درست در بیاد، حالا انشالله طلب شما من این نکته قشنگ تفسیری را که چرا در هر سوره بسم اللهش با سوره دیگه متفاوته، اینم به یه مناسبتی عرض خواهم کرد در این لابلای معارف عجیب قرآن کریم. اگر رحمت رحمانی پی به وجود آمد، انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون درست شد، اینطوری اگر رحمت رحمانی درست شد، انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون، که رحمت رحیمی درست خواهد شد. انهم ملاقو ربهم یعنی الیه راجعون، الالله، الیه راجعون. این نص آیه شریفه خلاصه سوره بقره بود که خواندیم، الذين يظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. قرآن میفرماد اگه این طوری شد، اون موقع انسان تو ماه رجب مخاطب این آیه شریفه میشه، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. اون موقع زمان اون میرسه که قلب انسان آماده حرکت بشه. علم یعنی در سوره حدید دیگه، آیه 16 همه سوره حدید، علم یعنی للذین آمنو، آیا نرسید زمان اون که مؤمنان قلبشون به خشوع الهی برسه؟ اگر این زمان زمانی است که این پیوند معرفتی تو دعای رجب شکل بگیره، ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، این پیوند با حق و خشوع از ذکر الهی وقتی است که این در واقع سیر کامل بشه، انهم الیه راجعون. اگه این طوری شد، عرض ما این بود که اون موقع انسان به ثمره ماه رجب رسیده. کسی که به ثمره ماه رجب رسیده باشه، وارد قوس رحمت رحیمی پروردگار میشه. در رحمت رحیمی پروردگار دیگه لطف الهی خیلی بیشتر از ظرفیته. لذا خدا رحمت کنه بزرگان از علماء ما را تعبیر این بود، میفرمودند در همین دعا وقتی شما بررسی میکنید به اینجا میرسید: اعتنی به مسئلتی ایاک، خدایا تو به اونها که نمیشناسن دادی، به اونها که قابلیت نداشتن دادی، حالا به من این قدم اولو دادی که میشناسن و میخوام و بیدار شدم و یقظه ای برای من به وجود آمده. اعتنی به مسئلتی ایاک، چه بدم؟ جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. آقایون میگن این دوتا جمیع در عالم خیر مال اینه که خدای متعال در این سیر تکاملی انسان در دنیا ظرفیت استیفای همه آثار رحمت الهی وجود نداره. اگه همه خیر دنیا رو به کسی بدن، بعض خیر او رو به او دادن، ولی جلواتی از رحمت الهی وجود داره که اون جلوات ظرفیتش آخرته. لذا جمیع خیر دنیا نسبت به خیر آخرت بعض خیر آخرته. نیاز هست که حتما جمیع تکرار بشه و جمیع خیر الاخره. حالا اینو انشالله در یه دو تا آیه دیگه و دو تا دعای دیگه عرض خواهم کرد. این خودش رو خیلی عالی نشون میده. ابعاد رحمت رحیمی پروردگار ابعادی است که همه ابعادش در دنیا قابل بررسی نیست. ابعاد رحمت رحیمی پروردگار بسیاری از ابعادش باید در آخرت شکل بگیره. زاد در بعضی از آیات داره: و ما اخفی لهم من قرة اعیون، یه چیزهایی برای اونها خلاصه نور چشمی هایی مخفی است، نمیدونیم چه خبر. جزا ام به ما کانو یعملون. لذا در این دعا اینطوری است که خیر دنیا را، همه خیر دنیا را بده، ولی میدانم همه خیر دنیا همه خیر آخرت نیست و جمیع خیر الاخره. در شر اینطوری نیست. در شر همین که از کسی شر دنیا برداشته بشه، دیگه در آخرت شری وجود نداره. جمیع شر دنیا و شر الاخره تمام میشه. هرچه نقصانه مال این جاست که انسان باید استکمال پیدا کنه. اگر همه شرها و نقصانها را در دنیا از ما بردارن، مطمئن هستیم که نقصانی باقی نمیمونه در آخرت. اما خیرات اینطوری نیست. به این سازمان نسبت رحمت رحمانی و رحمت رحیمی الهی این طوریه. حال این را انشاءالله به یه بیان دیگری عرض خواهم کرد. اگر یه چنین فضایی درست شد، اون موقع آدم در این نسبت رحمت رحمانی و رحمت رحیمی الهی که تو این دعای زیبای یا من ارجوه لکل خیر وجود دارد، زمینه ارتباط با ولایت فراهم میشه. زمینه ارتباط با ولایت رو ماه رجب در اعتکاف علوی نشون میده. میدونید نبی بزرگوار اسلام ایام اعتکافشون عشر ماه مبارک رمضان بوده و حتی ایشون طوری مقید به این اعتکاف بودن که این عشر سوم ماه مبارک رمضان قبه‌ای در مسجد می‌زدن و معتکف می‌شدن. یک سال این اعتکاف انجام نشد به خاطر جنگ بدر. سال بعد پیامبر دو تا دهه اعتکاف کردن در ماه مبارک رمضان. در سیر رجب اون اعتکاف نبوی که آثار خاص خودشو داره عرض خواهم کرد و همه اهل بیتم به این سیره تمسک کردن، یه اعتکاف علوی داریم در ماه رجب. شما اون رو میتونید اسمش رو اعتکاف نبوی بگذارید، این اعتکاف رجب رو میشه اسمش رو گذاشت اعتکاف علوی. این اعتکاف علوی اولین معتکفش فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین و خود این اعتکاف و ضیافت در جوف کعبه. حالا ماها معمولا در مساجد معتکف میشیم، حالا با اون آداب شرعیش مسجد جامع و کجا و کجا، ولی ولی خدا امیرالمومنین این اعتکاف رو برای فاطمه بنت اسد که از بهترین یاران رسول خداست و خیلی حقم گردن اسلام داره عرض خواهم کرد، این اعتکاف رو برای فاطمه بنت اسد تو جوف کعبه ترتیب داد. این اعتکاف نتیجه توسل و تمسک فاطمه بنت اسد به وجود مقدس امیرالمؤمنین. که این رو همین مقداری من توضیح خواهم داد که سوال دومم رو عرض کرده باشم. جلسه گذشته با این دوتا سوال بحث رو جمع کردیم، فرق دوتا جمیع در خیر و یک جمیع در شر و مسئله ارتباط این اعتکاف با ولایت در دعای اللهم انی اسألک به معانی جمیع ما یدعو که به ولات و امرک. این رو من اعتکاف علوی را در سیر حرکت رجبیه ما عرض کنم و بعد وارد اون دعای جمیع ما یدعو که به ولات و امرک بشم. در اینجا روایتی که نقل شده، حالا نقل شیعه یه مقدار کاملتر از نقل برادران اهل سنته، ولی من اول نقل برادران اهل سنت رو خدمتتون ارائه کنم. محدث بزرگ سنی حافظ حاکم نیشابوری ایشون اینطوری نقل میکنه، ایشون میفرماد که قد تواترت الاخبار، اخبار متواتره، ان فاطمه بنت اسد الهاشمیه، فاطمه بنت اسد هاشمی، فاطمه بنت اسد هاشمی ولدت امیر المؤمنین کرم الله وجهه فی جوف الکعبه، ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه. ایشون میفرماد که اخبار متواتری داریم که فاطمه بنت اسد، فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین علی علیه السلام را، امیرالمؤمنین را، خود اوشون هم تعبیر به امیرالمؤمنین میکنه، کرم الله وجه هم به واسطه این است که امیرالمؤمنین میدونید در بین خلفای راشدین تنها شخصیتی از بین بالاخره خلفای بعد از خلفای ثلاثه خلیفه چهارمه، اما در بین این چهارتا ممتاز به این که هرگز بر بت سجده نکرد، لذا خود برادران اهل سنت در تعابیرشون لقب کرم الله وجهه به امیرالمؤمنین میدن که فاطمه بنت اسد امیرالمؤمنین را در جوف کعبه به دنیا آورد. روایت اینه که حضرت فاطمه بنت اسد طواف میکردن در حالی که باردار بودن بر امیرالمؤمنین، درد زایمان گرفتن، پرده کعبه را گرفتن، پرده کعبه را گرفتن و خدا را به حق این مولودی که در رحم دارن قسم دادن که کعبه شکافته شد و امیرالمؤمنین مادر رو به درون کعبه دعوت کرد. چهار روز بعد خارج شدن از کعبه که عرض میکنم روایت رو انشاءالله در جلسه بعد، و این ارتباط ضیافت رجبی یاد الهی را با اعتکاف علوی با احتساب مسئله توسل به امیرالمؤمنین ادامه خواهیم داد به فضل پروردگار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.